ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم از استودیوی رادیو فردا در پراگ، میزبان شما. تعداد کشته شدگان در تظاهرات اعتراضی عراق به 21 نفر رسید. در حمله به دفتر مرکزی پلیس در پاریس، فرد مهاجم و 4 تن از افراد پلیس کشته شدند. رئیس سازمان اطلاعات سپاه طرح ترور قاسم سلیمانی را تایید کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. تعداد کشته شدگان در تظاهرات اعتراضی 3 روز اخیر در عراق به 21 نفر رسید. در 3 روز گذشته صدها نفر از معترضان نیز بر اثر درگیری با پلیس مجروح شدند. شامگاه چهارشنبه دست کم 10 نفر از معترضین و نیروهای پلیس در شهرهای ناصریه و العماره کشته شدند. صبح پنجشنبه تظاهرات گروهی از معترضان در بغداد با تیراندازی هوایی نیروهای امنیتی به خشونت کشید شد. دولت عراق شامگاه چهارشنبه در بغداد وضعیت منع رفت آمد اعلام کرد، ولی به گزارش خبرگزاری های بین المللی گروهی از معترضین میدان تحریر بغداد را ترک نکرده و شب را در این محل گذراندند. شبکه اینترنت در عراق قطع شده و منطقه سبز هم که محل استقرار دفاتر حکومتی و سفارتخانه هاست از طرف نیروهای امنیتی کاملا محاصره شده است. فساد حکومتی، بیکاری و کمبود مواد ضروری دلایل آغاز اعتراضات خیابانی اعلام شده است. در حمله به دفتر مرکزی پلیس در پاریس، فرد مهاجم و 4 مأمور پلیس کشته شدند. مهاجم ظهر پنجشنبه با چاقو به مأموران پلیس حمله کرد و بر اثر تیراندازی پلیس کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرد مهاجم یکی از کارکنان دفتر مرکزی پلیس در پاریس بود، اما انگیزه او از این حمله هنوز معلوم نیست. محوطه اطراف محل حادثه نیز توسط پلیس مسدود شده و رفت آمد در منطقه محدود شده است. حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، تایید کرده است که عده‌ای قصد داشتند قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، را در ایام فاطمیه ترور کنند. خبرگزاری فارس به نقل از حسین طائب گزارش داده که تیمی 3 نفره که به دایو در کشورهای همسایه تعلیم دیده بودند، قبل از روزهای تاسوعا و عاشورا دستگیر شدند. آقای طائب ادعا کرده که این عده قصد داشتند قاسم سلیمانی را در حسینیه پدر وی ترور کنند. این مقام ارشد سپاه پاسداران آنچرا که سرویس‌های امنیتی عبری و عربی خوانده با این گروه مرتبط دانسته است. و اما به رغم اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره توقف مذاکرات با طالبان، نماینده‌های این گروه ستیزجوی اسلامگرا و آمریکا همزمان روز چهارشنبه 10 مهر ماه وارد پاکستان شدند. هر دو گروه ادعا می‌کنند که برای دیدار با مقامات پاکستان وارد این کشور شدند، اما طالبان می‌گوید دیدار مستقیم این گروه 11 نفره با مقامات آمریکا منتفی نیست. سلمای خلیزاد، نماینده آمریکا که روز چهارشنبه او هم وارد پاکستان شد، از پارسال مذاکراتی را با گروه طالبان آغاز کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با ایوب آروین، خبرنگار رادیو اروپای آزاد در کابل داشتم، از او پرسیدم همزمانی سفر آقای خلیزاد، نماینده آمریکا، با سفر گروهی از نمایندگان طالبان حامل چه پیامی است؟ آیا دیداری خواهند داشت و مذاکرات را از سر می‌گیرند؟
طرف عراقی فعلا تقاضا کرده از مرز خسروی تردد انجام نگیره تا بتونن شرایط و آمادگی لازم رو احراز بکنن. در مرزهای دیگه اون رفت آمد فعلا به صورت معمول و عادی در حال انجام هست.
فکر میکنم که اشکالی پیش اومد. سپاسگزارم که خروج گزارش رو اشتباه همکارم در استودیو پخش کرد. با پوزش شما گزارش رو دوباره پخش میکنیم. گزارش رو از افغانستان، آروین.
هنوز به صورت رسمی هیچ مرجع اعلام نکرده که همزمانی سفر هیئت طالبا و نماینده آمریکا به صورت هماهنگ شده صورت گرفته، ولی این احتمال مطرح است که آقای خلیلزاد با ملا عبدالغنی، برادر معاون سیاسی گروه طالبان در اسلام آباد، دیدار بکنه و این را رسانه‌های پاکستانی احتمالش را بیشتر مطرح کرده، اما ما می‌دونیم که هم نماینده آمریکا و هم نماینده طالبان با مقامات پاکستان، مخصوصاً وزیر خارجه پاکستان دیدار کرده و با سایر مقامات هم دیدار خواهند کرد.
اگر دیداری در واقع صورت بگیره، با توجه به اینکه تو ماه گذشته اینا نزدیک شده بودن به توافق صلح، اما طالبان حملات خودش رو در افغانستان افزایش داد، از اون طرف آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که با طالبان دیگه وارد مذاکره نمیشه چون به نظرش مذاکرات مرده، هنوز هم در بر همون پاش نمیچرخه، حملات شدیدتر همزمان با انتخابات افغانستان، اما از طرفی طالبان ظاهرا یکم چراغ سبز نشون داده و خواستار از سرگیری مذاکرات شده. شما فکر میکنید چقدر امکان این وجود داره که به یک توافق نسبی دست پیدا کنن؟
ظاهرا روند تحولات به طرف پیش میره که احتمالا منجر به سرگیری گفتگوها بین گروه طالبان و آمریکا شوه. طالبان از همان زمانی که گفتگوها بین این گروه و آمریکا قطع شد، چراغ سبز نشان دادن، اظهار علاقمندی کردن که این گفتگوها از سر گرفته شود و در ضمن هشدار دادن که ممکنه که اگر آمریکا گفتگوهای خود از سر نگیره، این به زیان آمریکا تمام میشه. حالا سایر طرفهای درگیر در قضیه افغانستان هم تلاش داره که به یک نحوی تلاش ها منجر شود به برقراری صلح در افغانستان. تأکید همه اینه که حالا قضیه افغانستان راه حل نظامی نداره و باید از طریق مسالمت آمیز موضوع به نتیجه برسه و این نشانگر این است که ممکنه که حالا گفتگوها بین آمریکا و گروه طالبان از سر گرفته شود.
و شما میدونید موضع دولت افغانستان چه خواهد بود؟
موضع دولت افغانستان اینه که بر صلح و گفتگوهای صلح تأکید داره، اما موضع معکد دولت افغانستان اینه که تمامی پروسه های مربوط به صلح و گفتگوهای صلح در افغانستان به رهبری و مالکیت دولت افغانستان باشه، یعنی نقش دولت افغانستان در اینجا پررنگ باشه. اما گروه طالبان تا حالا حاضر نشده که با دولت افغانستان به صورت مستقیم گفتگو بکنه، ولی حاضره که بعد از به نتیجه رسیدن با نماینده های آمریکا بر سر یک توافق با دولت افغانستان و سایر جناح‌های سیاسی افغانستان با عنوان جناح‌های داخلی افغانستان مذاکره بکنه، نه با عنوان دولت افغانستان.
صدای ایوب آروین خبرنگار رادیو اروپای آزاد در کابل را میشنیدید و حال صدای شما شنوندگان درباره وقایع مختلف روز.
سید علی خامنه‌ای، شما گفته اید بمب اتم حرام است. آیا واقعا حاکمان دینی به این نمونه احکام شرعی و دینی برای حفظ نظامشان پایبند هستند؟ در نهایت ضرورت فتوا و بمب اتم هم یکی پس از دیگری ساخته خواهند شد، زیرا که قدرت طلبی فتوا نمی شناسد و این گونه آرا برای فریب اذهان عمومی و سیاست مداران ساده‌لوح و خوشباور شرق و غرب عالم است.
دموکراسی آمریکایی باعث شده که رئیس جمهور کشور که همون آقای ترامپ باشه، به خاطر مکالمه تلفنیش با رئیس جمهور اوکراین برای فشار قرار دادن آقای جو بایدن پای استیزا بکشونه. اما در ایران تمام کسایی که خودشون باید حساب پس بدن و مرتکب جرم شدن، جنایت شدن و باید محاکمه بشن، دیگران رو به عناوین واهی محاکمه و به زندانهای طولانی مدت می اندازن و دم از آزادی و استقلال می زنن. البته که آزادی هست در ایران، اما برای شما که هر کاری می خواهید می کنید و به هیچ کس هم حساب پس نمی دهید.
این فیلم هایی که صدا و سیمای ایران در مورد فلسطین و لبنان و اینا نشون میده، من یاد سال 88 میفتم واقعا که اون چی پلای اون برادران سپاه و نیروی انتظامی سر مردم بدبخت آوردن، با ماشین رو مردم رد میشدن، تیراندازی کردن، چندین نفر رو کشتن. من این فیلم ها که میبینم یاد اون روز میفتم. این رژیم هم کم ظلم نکرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در چارچوبه 27 جشنواره جهانی فیلم در هامبورگ، یک فیلم سینمایی ساخته یک کارگردان ایرانی ساکن برلین هم اولین نمایش جهانی خود را پشت سر گذاشت. فردا آزادیم نام این فیلم است که از یک زوج ایرانی آلمانی میگوید که در پی وقوع انقلاب اسلامی راهی ایران شده و پس از مدت کوتاهی در میابند که این انقلاب انتظاراتشان را برآورده نکرده. شهرام میریان.
پس از جشنواره جهانی فیلم در برلین، دو رویداد بزرگ سینمایی دیگر نیز در آلمان فعالیت دارند که عبارتند از جشنواره‌های هامبورگ و مونیخ. در 27 جشنواره هامبورگ 144 فیلم از 56 کشور دنیا برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شدند. یکی از این فیلم‌ها فردا آزادیم نام دارد که ساخته حسین پور سیفی کارگردان ساکن برلین است. این هنرمند 42 سال دارد و از 9 سالگی همراه با خانواده به آلمان مهاجرت کرده و آخر دوران دبیرستانی و تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته مهندسی در آمریکا سپری کرده. عشق و علاقه به سینما اما او را وارد دنیای فیلمسازی و فیلم نام نویسی کرده. آقای پورسیفی تا کنون 6 فیلم کوتاه ساخته و فیلم سینمایی فردا آزادیم نخستین اثر بلند اوست که اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره هامبورگ پشت سر گذاشته. این فیلم از یک زوج ایرانی آلمانی میگوید که به دنبال وقوع انقلاب اسلامی با رویای آزادی و برابری به ایران بازگشته، پس از مدتی کوتاه اما در میابند که نسبت به این انقلاب زیادی خوشبین بودند. حسین پور سیفی کارگردان و نویسنده فیلم فردا آزادیم در گفتگو با ما میگوید ماجراهای این فیلم سینمایی بر پایه داستانی واقعی شکل گرفته.
در مورد خود داستان این فیلم باید بگم که من حدود 10-11 سال پیش با یه خانواده آلمانی ایرانی آشنا شدم و این خانواده برای من تعریف کرد سفر خودش رو به ایران و اتفاقایی که براشون افتادن. یه دریچه بود که به من میتونست این اجازه رو بده که هم در مورد ایران یک داستانی تعریف کنم، هم دریچه بودش که از طریق نگاه غربی یعنی از آلمان به ایران نگاه کنیم و اونم یه بخشی از زندگی من هست، چون من از سن 9 سالگی در اروپا و مخصوصا در آلمان زندگی کردم. به خاطر همین این دوتا در یک داستان جا گرفته.
در واقع داستان یک زوج ایرانی آلمانی است که به هر حال در آلمان شرقی سابق اونجا تحصیل کردن، وقتی انقلاب میشه اینا تمایل پیدا میکنن که برگردن به ایران و اونجا خدمت کنن به مردم. اینطوری دیگه بله؟
دقیقاً. ببینید فضای انقلاب فضای خیلی پرشوری بود، همه احساس میکردن که الان یک آغازی هستش و یه تغییر اساسی در جامعه اتفاق میفته و این زوج هم همونجوری که شما گفتین این احساسو داشت، مخصوصا که ایرانی که در واقع اونجا در تبعید آلمان شرقی زندگی میکنه و تقریبا مایوس و فکر نمیکنه که هیچ وقت دیگه بتونه برگرده به کشورش و وطنش، در یک لحظه احساس میکنه که این یک شانسیه که باید حتما ازش استفاده کنه. با خانوادهش با هم تصمیم میگیرن که سفر برن و یه زندگی جدید شروع کنن. خیلی اوایل انقلاب خب فضای مثبتی پر از شور، پر از اشتیاق، پر از امید و کم کم این فضا شکسته میشه و فشار اجتماعی، فشار روی دیگر اندیشان بیشتر میشه، شروع جنگ، اینو باعث میشن که یک فضایی به وجود بیاد که این خانواده روز به روز بیشتر احساس خطر میکنه و باید تصمیم بگیری که حالا با این فضایی که براش به وجود اومده چیکار میتونه بکنه و چجوری میتونه زنده بمونه و خودش رو نجات بده.
آقای پور سیفی کارگردان فیلم سینمایی فردا آزادیم در پایان این گفتگو یادآور شده این فیلم پس از نمایش در 2 جشنواره هامبورگ و کلن نمایش عمومی خود را در سینماهای آلمان و دیگر کشورهای اروپایی شروع می کند. در این فیلم کاترین روور، زهرا امیر ابراهیمی، سیما سید، لوسی نجفی، انیسا امانی، رضا بروجردی، پیام مجلسی و مرتضی توکلی بازی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ممنونم که در این بخش خبری هم من رو دنبال کردید، همراهی کردید. آخرین خبرها و گزارش‌ها رو همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com. روز و روزگارتون خوش، اما با رادیو فردا بمانید. در ادامه برنامه ایستگاه فردا از همکارم فرشید منافی.